یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین. انشاءالله در محضر قرآن قرار میگیریم. خدا جلسه ما رو، دل ما رو، قلب ما رو، وجود ما رو با قرآن نورانی بگرداند. یه صلوات محمدی نیت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما تو قرآن و در مباحثی که در خدمت بزرگوان انشالله اگر بتونیم به یه سرمنزلی برسونیمش، بیشتر سعی میکنیم مبتنی بر المیزان و اندیشه های علامه طباطبایی باشه. تأکید میکنم علامه طباطبایی برای ما یه جایگاه ویژه‌ای داره. حضرت امام علامه طباطبایی مقام معظم رهبری این بزرگواران، ولی خب چون محصولات علمی علامه طباطبایی یه مقدار در دسترس ما هست، حاجی علی مادی شما صدای منو بشنوی بس دیگه، چون در دسترس ما هست ما بیشتر به اینا تاکید کردیم، چون خانوما که جلسه دارن برای خودشون دیگه. یه صلوات بفرستیم. آره میزنم الان فلان تا. از معماران اصلی انقلاب ما میدونیم علامه طباطبایی و بسیاری از بزرگان دیگه ها. ما یه چیزی رو یاد گرفتیم، از طب اسلامی یاد گرفتیم، این که انسان مثبت باشه. همیشه سعی کنید نکات مثبت رو ببینید. از کجا میگم؟ من یه بار از آقای تبریزیان پرسیدم که مثلا ببینید، حالا انشالله توی ذکر درمانی میخونیم دیگه، حواسا اینجا باشه، خواهشن دیگه، دقت بفرمایید، همه بفرمایید بشینن. مثلا ما ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو گفتیم، بعد فردا باز میریم یه ذکر دیگه هم هست، یه ذکر دیگه هم هست. یا مثلا میگن کاسنی برای همه دردا خوبه، سیاه دونه خوبه، عسل خوبه، بعد یکی برمیگرده میگه که آقا اینا همه خوبن. آقای تبریزیان یه اصطلاح خیلی قشنگ داره که البته تو مباحث روایی و فقهی مطرحه، میفهمن این روایات مثبتاتند. یعنی چی؟ یعنی فقط دارن به جنبه اثباتی نگاه میکنن و به قول باز منطقیون اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. ای که میگه کاسنی خوبه نمیخواد بگه که مثلا الان برگ چغندر خوب نیست. اگه برگ چغندر هم گفت، پس میفهمیم هم کاسنی خوبه هم برگ چغندر خوبه. کلن تو عالم سعی کنید نگاهتون این باشه، همیشه از همه چیز نکته مثبتشو در بیارید. و کسی میتونه به این نگاه برسه که حکیم باشه، اهل حکمت باشه. حتی ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. ببین، یعنی آدم حکیم، لقمان حکیم بود دیگه، لقمان حکیم دیگه. میگم بابا تو ادبم، میگه من از بی ادبم دارم ادب تازه یاد میگیرم. این نیاز به یک نقشه حکمی داره و اگر کسی حکیم بشه بعد انشالله میتونه به این فضا برسه. علما و بزرگان ما هم همینجوری هستن. علما و بزرگان هر کدومشون تو یک جنبه جز معصوم بقیه همه آب مضافند. آب مضافند. حتی آب قلیل هم شاید نباشن. آب مضافند. آب مضاف زمانی ارزش پیدا میکنه که متصل بشه به آب به اصطلاح حالا کور یا آب که مثلا دیگه جنبه آب مطلق، با آب مطلق متصل بشه. پس اینو دقت داشته باشید. علام ولی در بین همه اینها، در بین همه اینها علامه طباطبایی گل کرده، جایگاه ویژه‌ای داره، خیلی جایگاهش ویژه است. انشالله سعی بکنیم ازشون و از مطالب ایشون انشالله استفاده بکنیم. متاسفانه ما گذاشتیم کنار. من تو خیلی از اندیشه هایی که الان تو جامعه در حوزه روانشناسی، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه علوم انسانی مطالبی رو دارم میشنم، میبینم حرف علامه طباطبایی رو خیلی بیان نمی کنم. بچه‌ای که اصفهان بودن یادشون رساله اعتباریات علامه رو ما مرور کردیم. چه حرفایی، چه دقتایی، تا کجاها اینا رفتن فکر کردن، دقت کردن از دل روایات، از دل آیات، و با توجه به براهین عمیق عقلی برای من و شما مطالبی رو گفتن. من هنوز جلسه رو جوری نمیبینم که بخوام بیام مباحث، ببخشید البته اینو میگم، یه مقداری وارد اون مباحث رساله های عقلی علامه بشیم توی اینجا. انا اون قوام رو به نظر بنده نیست، حالا شاید عمدش از بنده است، وگرنه ما هم تیتر این رساله های علامه رو ببینیم اصلا تعجب میکنی چی مطالبی رو بیان فرمودن. علی حال ما سوره ابراهیم رو از دیروز فکر میکنم شروع کردیم، مبتنی بر المیزان هم نکات رو میخوایم خدمتتون بگیم، امروز هم ادامهش میدیم، باز تو ضمنش نکات مهمی رو خواهیم گفت. یکی از بزرگواران دو تا نکته خیلی خیلی مهم ما دیروز گفتیم، یه نفر فقط در حد همین دو تا کلمه‌ش رو به من بگه ممنون میشم. یکی سیاق بود که خیلی مهم بود، دیگه چی؟ سباق و آخر گفتیم، نه اول سوره ابراهیم رو که شروع کرد، احسن، مکی و مدنی بودن بود دیگه، که گفتیم خیلی مهمه. خواهش میکنیم رفقا و دوستان تحقیق بکنن، پژوهش داشته باشن، به ویژه به بچه های مدرسه فکری. من دیروز اسمم آوردم، امروز باز دیگه وقت نمیگیرم، اسم نمیارم. هی نگید آقا جلسه علمی بذارید، جلسه علمی بذارید. همین جلسه علمی که میذاریم چه اتفاقی توش میفته؟ آقا چون میخوام بلند شم دیگه بلند شم. جلسه آقا تحقیق داریم میدیم دیگه، برید در بیارید دیگه. برید آقا جان بحث مکی و مدنی بودن و تکلیفش رو روشن کن. ما که نگفتیم بیا مقاله نمیدونم چی ISI چی از اینا بنویس، که 5 صفحه خروجی اونم از تو اینترنت نباشه، خواهشاً از تو اینترنت چیزی گیرت نمیاد. شما برید دنبال تا انشالله به یه نتایجی برسید، بیایید عرضه بکنید. دیروز اینجا ما جلسه داشتیم، حالا نیومده این سید عزیز ما، آقای محمدی هم نیست، یه رفیق داریم سید داره دکترای علوم قرآنی و اینا میخونه. بعد از جلسه میگه حاج آقا ما با تو این نظر یه مقداری اختلاف نظر داریم. گفتم که ما اینا همه رو خوندیم میدونیم، این اختلاف نظری که شما میگیم ما رو بیچاره کرده اتفاقا. این نظر درست همینه، بالا بیا تو اثباتش هم بکنیم. بعضی از این مطالب رو خیلی شسته رفته و ساده داریم بیان میکنیم و از کنارش عبور میکنیم. مثلا تو همین جمع قرآن معرکه آراست. آقا قرآن چجوری جمع شده؟ ما اومدیم یه مبنایی رو به رفقا، من روز اولی که قرآن رو باشون شروع کردیم گفتیم یکی از مبانی مهم حرکتی ما اینه که جمع قرآن من جانب الله بوده، به طریق وحی بوده، که دیروزم اشاره کردم اگه یادتون باشه، گفتم ببینید سوره ابراهیم اولش چیه؟ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم. آیه آخرش چیه؟ آیه آخرش هم بیارید. پنجه و دو تا آیه داره، حدود دو سه تا صفحه بزنید. آیه آخر هازا منظور چیه؟ این قرآن هازا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب. خیلی خوب ببین اول و آخر سوره چیه؟ اصلا نشون داره میده که آقا مطلب از یه جایی شروع شده به یه جایی داره ختم میشه. این نکته است. یکی از تفاسیر مهم ما برای به اصطلاح مرحوم تبرسی یا تبرسی، تفسیر مجمع البیان. عزیزان من اینو قبلا هم گفتم، کسی تا الان از بچه‌های مدرسه فکری مراجعه کرده که من گفته بودم آخر یک سوره رو به اول سوره بعد وصل میکنه، مراجعه کردید؟ دیدید دیگه این رو دیگه، که مرحوم تبرسی دعبش بر اینه که آخر سوره رو به اول سوره بعد وصل بکنه. اگر تفسیر تسنیم رو هم مطالعه کرده باشید، حضرت آیت الله جوادی آمولی هم گاهی اوقات این کار انجام میدن، آخر سوره رو یه جوری تفسیر میکنن که به اول سوره بعد متصل میشه. خیلی خیلی مهمه، یعنی قرآن رو داره در یک پیوستگی و وحدتی میبینه. خب بحثی که ما دیروز گفتیم بحث سیاق بود، یه نفر فقط باز کلمش آج خانم گفتن، کسی میتونه بگه این سیاق به قول خودمون ساده و خیلی روانش چیه؟ سیاق سادهشو بگو، به قول ما لوریشو بگو، خداشویشو بگو. فضای کلیه، آیه، سوره و قرآن، همه اینا سیاق داره. حضرت آیت الله جهادی آملی، شما معمولا اینو زیاد شنیدید. شأن نزول، درسته؟ یک آیه گاهی اوقات شأن نزول داره دیگه، یعنی شما باید شأن نزول آیات رو بشناسید. بشناسید شأن نزول آیات چه کمکی به شما میکنه؟ بله، مثلا به عنوان مثال همین آیه‌ای که براتون اشاره کردم دیگه، الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم. این آیه، آیه چند سوره به اصطلاح ابراهیمه؟ آیه چندومه؟ الم تر الى الذين بدلوا نعمت چند؟ 28. که گفتیم در اینجا میگن شأن نزول این آیه در مورد کیاست؟ در مورد یه سری از کشته شدگان غزوه بدره. اینو بهش میگن شأن نزول. خب شأن نزول داریم، این کلمه آیه جوادی ها حفظه الله، فضای نزول داریم، حتی ایشون میگه جو نزول، اینم داریم. چی؟ اینا همه یعنی سیاق، یعنی سیاق. مثلا ببینید آیه فلان آیه در مورد فلان قضیه است. ما نمیخوایم بگیم که داریم میگن شأن نزول، خوب دقت کنید، مخصص نیست. یعنی چی مخصص نیست؟ سلام دارم. یعنی نمیخواد آیه رو الان بگی فقط و فقط مختص این جریانه. نه، ما دنبال این نیستیم، دنبال فهمیدن آیه هستیم. شما میخوای آیه رو درست بفهمی، واضح؟ خب از شأن نزول استفاده کن، ولی تخصیص نزن آیه رو به این. این یه نکته. یه فضای نزول داریم، یه جو نزول داریم. حالا میتونیم مثلا اینو بزنیم به کل قرآن، که گفتیم مثلا کل قرآن فضای نزولش هدایته. حالا جو نزولم مثلا اون شرایطی که مثلا در مکه حاکم بود، چه شرایطی تو مکه حاکم بود که خداوند قرآن رو اینجوری نازل کرد؟ چون ببینید قرآن به هر حال با توجه به اینکه تو مکه نازل شد، قرآن با توجه به اینکه تو مکه نازل شد یک سری بازتاب‌هایی از فرهنگ مکه و عرب آن زمان در قرآن وجود داره، درسته یا نه؟ ما که نمیتونیم بگیم که مثلا در قرآن، سوال بپرسم مثلا ازتون، اگر قرآن در یه سرزمین دیگه نازل میشد جوری دیگه نازل میشد؟ بگید. میگن شاید تماثیلش، تمثیلهاش فرق میکرد دیگه. چی؟ پس شما میخواید بگید این یکی چیزاش فرق میکرد. قطعا همین جوریه. قرآن اگر در یک سرزمین دیگه، البته اگه اصلا سوال اشتباهه ها، اساسا سوال اشتباهه، یعنی ما اول باید اینو جواب بدیم که قرآن در همین سرزمین باید نازل میشد. اینو باید دلیلشو براش پیدا بکنیم. قرآن تو همین سرزمین باید نازل میشد، جای دیگه اگر لازم بود نازل بشه خدا اونجا نازلش میکرد. مال این سرزمین بود، تو این سرزمین باید نازل میشد، ولی نزولش به گونه ای است که از شرایط پیرامونی بهره میبره، ولی نگاه عالمگیر داره، نگاه کلی داره. ولی شما برای فهم درست لازمه که اون شرایط رو بشناسید. فقط دقت کنید برای فهم درست ها، چون بعضی اینجا به خطا رفتن. اومدن قرآن رو همین الان متفکرینی هستن که قرآن رو محدود میکنن فقط به جزیره مثلا جزیره ال پس اینو خوب دقت بفرمایید، ما باید اینو در بیاریم. از مجموع اینا به یک قاعده مهم میرسیم به نام سیاق. بزرگتر آجاقا، این سیاق تو فقه میدونید مثل چیه؟ نه مثل مطلقا، او تو لمعه بود. از من اگه بپرسه این مثل انصاف مرحوم شیخه که بعضی ها دیگه میگه دیگه اینجا دیگه انصاف اگه بیاری اینجوری در میاد. نه، این سیاق خیلی مهمه. البته باید مراقب باشی بی در و پیکر نشه. هر کس با سیاق اینجوری، سیاق اونجوری، قواعد داره، قاعده داره. بله، سیاق اهمه. سیاق همه اینا رو در بر میگیره. بله. خب. بله، میتونه. بله، اهمه دیگه. بله. اهمه. اصلا از به قول شما نزول، خب ولی با همون عقلم بازم داری به همینا میرسی دیگه. اون چیزایی که ما الان از فضای نزول و جو نزول اینا داریم غالبا با نقل به ما رسیده. ولی مثلا ببین، ما الان فضای نزول که میگیم کل قرآن هدایته، الان اینو ما با روایت بهش رسیدیم داریم، ولی با همون بحثای عقلی بهش رسیدیم دیگه. حالا در مورد سیاق توی تفسیر المیزان گفتم خیلی حرف زدن، خیلی نکته گفتن. همین سوره ابراهیم رو که ما شروع کردیم تو همین یکی دو سه صفحه اولش مرحوم علامه طباطبایی چندین بار میگه سیاق. سیاق رو توضیح دادیم. بذارید من یه مقداری شروع بکنم به خوندن تفسیر تا انشالله اینجا براتون روشن بشه. مثلا یه جا که ایشون سیاق رو استفاده کرد این بود که از سورتو مکیتون. سوره مکیه. سوره ابراهیم سوره مکیز. علا ما یدل علیه سیاق و آیاته. یعنی از سیاق آیات میفهمیم سوره سوره مکیه. بله دیگه. ایشون اگه البته فقط میفهمن که یه نقل داریم که نسب الى ابن عباس و الحسن و القتاده انها مکیه، که البته اینا روایت نیست، اینا تو برای اهل سنت روایته. ما چیزی که از ابن عباس بهمون برسه بهش نمیگیم روایت. چیزی که از قتاده برسه بهش نمیگیم روایت. چون روایت چیزیست که فقط از معصوم برای ما برسه. ولی اهل سنت حرفای ابن عباس رو هم حدیث حساب میکنن. حرفای قتاده هم اینا از به اصطلاح تو صدر اسلام از صحابه پیغمبر بودن، مفسر بودن اینها. میفرمایند که انها مکیه الا آیتین منها. دو تا آیه از اون که همون دو تا آیه بود که خدمتتون خوندم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. خیلی خوب، این کار نداره. چی میگه؟ مدنیه. باز علامه بعد از اینکه دو تا آیه رو نقل میکنه میفرماید که ان الایتین غیر صریحتین ولا ظاهرتین فی ذلک. میگه این دو تا آیه نه صراحت دارن و نه ظهور دارن در مدنی بودن، بلکه به همون سیاق کلی سوره عطفش میکنیم. سیاق کلی سوره میشه چی؟ مکی. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم. خیلی قشنگه. خوب دقت کنید، باز من عبارت رو بخونم براتون. هازا، خب اینجا از لحاظ ادبیاتی، ادبیاتی چیه؟ از لحاظ ادبیاتی که برای ما تجزیه و ترکیب بکنه این آیه رو بگن، همه میتونن بگن. نه، کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. ترکیبشو به من بگید. چی دارید؟ الف لام را که چیه؟ الف لام را ترکیبش حرفه؟ هیچی. الف لام را هیچ، این اصلا نمیارن تو تجزیه. کتابون انزلناه الیک لتخرج بهی داره لتخرج الناس لتخرج الناس من الظلمات الى النور الى النور به اذن ربهم. درسته؟ خب بگید سریع، وقت گرفته نشه اینجا. چی؟ همه متفقن کتابون مبتدا؟ مبتدا؟ همین اولی اصل چی؟ مبتدا معمولا اصلا غالبا نباید نکره باشه دیگه، کتابون. پس این میشه خبر. یه اینجا یه چی خیلی به اصطلاح مبتدایی باید بگیم، مثلا هازا، این هازا کتابون. خب بقیهش آره، اینا میشه صفت دیگه. انزلناه و الیک این هم میشه صفت برای این. لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم چیه؟ علت مفعولون، مفعولون لام میشه دیگه. یعنی این لام، لام علته، لام تعلیله دیگه. این لام میشه برای تعلیل. خیلی خوب، بس کفایت میکنه خیلی وارد ادبیات نشیم. یه نکته برای اونایی که میخوان ادبیات بخونن، ادبیات که خیلی که اوج پیدا میکنه تهش میشه مغنی دیگه، درسته؟ تهش میشه مغنی الادیب. یه کتابی کی نوشته؟ ابن هشام که اهل سنی هم بوده نوشته، که دیگه قوام خودشو در معانی حروف جر و معانی حروف داره نشون میده. اگر کسی میخواد تو ادبیات قرآن خیلی کار بکنه، بره رو همین معانی حروف، معانی حروف قرآن کار بکنه. خیلی نکته داره، خیلی نکته داره. مثلا همینجا الان مرحوم علامه یه بحثی رو داره که این لام، لام علت یا لام غایته. فرقش میدونید چیه؟ فرقش اینه که شما اگه این رو لام علت بگیری، معناش این میشه خدا این کتاب رو فرستاده به سوی تو ای پیغمبر برای اینکه مردم را خارج کنی از ظلمات به سمت نور. اما اگه لام غایت باشه، این میشه خدا کتاب رو فرستاده به سوی تو ای پیغمبر تا مردم خارج شوند از، یعنی چی؟ یعنی اینکه اتفاق میفته حتما، قطعاً یه تو، یعنی غایت نزول کتاب اینه. ولی ما داریم میبینیم که یه اتفاق نمیفته، به صرف اینکه خدا کتاب رو نازل کرد به سمت مردم، مردم از ظلمات به سمت نور نرفتن. پس معلوم میشه همون علت باید بگیریم. حالا اینو ازش عبور میکنم، از لحاظ ادبیاتی فقط یه نکته میخواستم بگم، معنای حروف. همینجا نگاه کن علامه چی میفرماین؟ میفرماین که هازا کتاب انزلناه الیک، یه هازا رو در تقدیر گرفتن، فهو خبرون، یعنی کتاب میشه خبر، برای مبتدای محذوف علا ما یعطیه سیاق. میگه بازم سیاق داره اینو به ما میگه، میگه شما وقتی اینو نگاه میکنی میگه کتاب انزلناه الیک. اونایی که ادبیات عرب خوندن، من این حرفا رو لازم نیست همه متوجه بشن، میگن عبارت یحسن السکوت نیست، منتظر یه چیزی هستی. ولی وقتی هازا رو اولش میذاری، دلت آر هازا کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، اینطوری. پس بازم سیاق خیلی مهمه. خیلی خوب، عبارت بعدی، لتخرج الناس من از ظلمات الی النور، ظاهر و سیاق. با سیاق الان چند بار ما کلمه سیاق رو آوردیم تو همین چند خط. ظاهر و سیاق عموم الناس لا خصوص قومهی ولا خصوص المؤمنین. میگه ظاهر سیاق به ما میفرماید که این برای خارج کردن همه مردمه دیگه، پیدام هست دیگه، این ناس دیگه اشاره به عموم داره دیگه، قوم پیغمبر و فقط مؤمنین رو شامل نمیشه. حالا جالبه یه نکته، شما سیاق ها رو از کجا میتونید تشخیص بدید؟ نه حالا نمایه فعلا نمیم، چی از کجا؟ تا از همه جا، از نقل، از خود آیه، کلمات آیه، بعد از فضای کلی، شأن نزول، جو نزول، فضای نزول. الان ما از معنای همین کلمه ناس به سیاق عموم رسیدیم. واضحه دیگه، ناس دیگه نگفته که لتخرج المؤمنین دیگه. وقتی خود خداوند تبارک و تعالی داره ناس استفاده میکنه، کلمه مردم رو داره استفاده میکنه، این مردم مردم دیگه، این خودش داره به ما یه سیاقی رو میده، سیاق عموم. پس ببینید مسئله سیاق، دقت بفرمایید، مسئله سیاق یک چیزیه که در تفسیر نیاز به روایت داره. یعنی هر کسی نمیتونه ادعا بکنه که خب سیاق این آیه اینه، از کجا در آوردی؟ باید یه تسلطی به روایات داشته باشی، به ادبیات باید تا حدی آشنا باشی. بعد عرضم به حضور شما مباحث عقلی رو بدونی، همینطوری یک سری علومی رو باید بدونی تا بتونی به این سیاق برسی. البته اینجا میتونی شما یه سوال بپرسید، ما اگه اینا رو بدونیم با پیشفرض اینا بریم سراغ قرآن، خب چجوری میتونیم؟ بله، پس نمیشه تطبیق، دوچار تطبیق نمیشیم؟ رد کرده علامه؟ خب بقیه‌اش چی؟ مثلا روایات، مباحث عقلی، اینا چی؟ بقولشون میگه برای اینکه بفهمیم مکیس یا مدنی مهم بود دیگه، تو تفسیر مهم بود دیگه، مهمترین چیزی هم که به ما مکی مدنی بودن رو اثبات میکرد چی بود؟ روایات بود دیگه. چیکار کنیم آخر؟ این ما میتونیم اینو حلش بکنیم یا نه؟ آخر بدون پیشفرض بریم سراغ آیات یا با این پیشفرضا بریم؟ با اینا بریم؟ من یه جواب خودم دارم، حالا البته باید روش کار کنیم این حرف رو، ولی خب حالا من اینو میگم شما دقت بفرمایید. مقدم بر تفسیر قرآن فهم قرآنه دیگه، درسته؟ فهم دیگه، اول باید قرآن بفهمیم دیگه. ما تو این مقام فهم باید خیلی تأکید کنیم که هیچ پیش‌فرضی نداشته باشیم. این خیلی مهمه. وقتی شما قرآن رو میخوای بفهمی باید تا جایی که میتونی حتی از اینا پرهیز بکنی. به حد اجمال، یعنی بله ادبیات عرب که باید بلد، اگه بلد نباشی که قرآن برات انگلیسیه دیگه، اصلا چی نمیفهمی دیگه. ادبیات بلد باشی، ولی ادبیات عمومی، اینم خیلی نکته داره ها، یه ادبیات عمومی باید بلد باشی. الان ما یادمونه تو حوزه علمیه درس که میخوندیم میخواستیم بریم قرآن رو تجزیه و ترکیب بکنیم، نه 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 دست به قرآن نزنیم، قرآن تجزیه ترکیبش کار شما ها نیست. بابا من دارم میفهمم دیگه، این مبتداست، اینم خبر، الان اینجا رو من نفهم فهمیدیم دیگه اینجا رو دیگه. آقا مثلا این مبتداست، این خبر، این صفت، این جار و مجرور، این لام چیه؟ نه، قرآن وجوه مختلفی داره، تو نباید دست بزنی. ادبیات تخصصی میخوندن ها، یعنی اجازه نمیدادن تو ذره ادبیات قرآن رو مثلا بیای برای خودت بیان. یه ادبیات عمومی باید بدونی، یه مقام فهم داریم، یه مقام تفسیر داریم. تو هر دوتای اینها باید اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون باشه، ترحمون، یعنی شما باید در هر دوتای اینها بدون پیشفرض بری، ولی در مقام فهم غلظت بیشتری داره. تو اول باید قرآن رو تمام تلاشتو بکنی که از خود قرآن بفهمی. حالا که وارد فضای تفسیر شدی، قبلا قرآن رو فهمیدی دیگه، متوجه شدی، حالا که میخوای تفسیر بکنی اشکال نداره، از روایات استفاده کن، از مباحث عقلی استفاده کن، از ادبیات استفاده کن، که میشه چی؟ میشه سیاق. دقت کردی چی شد؟ یعنی چیزیه که خودم بهش رسیدم و راه گشا هم بوده. خیلی بهمون کمک کرده. یعنی هم جلومونو گرفته به خطا نرفتیم، هم دستمونو باز گذاشته تونستیم حرفای خوبی رو در بیاریم از قرآن. چی؟ بله 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 بله، مفسر واقعی قرآن کیه؟ ایشون میفهمید حرفی که از تفسیر میفهمیم که قطعی نیست. بله، مفسر واقعی قرآن اهل بیته. در اصل این تفسیر یه مقامی از همین فهم ماست که غلظت پیدا کرده، یه مقداری دقیق تر شده، ولی تفسیر قرآن فقط و فقط به ما هو قرآن، قرآن به ما هو قرآن، دست معصومه، دست من و شما نیست. بله بله، اصلا میگن اخلاق پزشکی بگید، اخلاق تفسیری هم باید بگیم. شما المیزان رو نگاه بکنید چندین جاش، مثلا حالا شاید همینجا بهش برسیم، میفرمایند که خدا میدونه، خدا میدونه. ما چون در اصل میخوایم بریم بفهمیم نظر خدا در این آیه چیه، ایشون تمام تلاششو میکنه، حرف رو به یه جایی میرسونه، مطلب رو که بیان میکنه، بعد در آخرش میگه والله العالم، والله یعلم. بازم خدا میدونه، من که نمیدونم. خدا میدونه و این علمشو به کی داده؟ به معصوم داده، به من و شما نداده. ما پرتوی از اون رو داریم پیاده میکنیم. خب، و قوله لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ظاهر السياق عموم الناس لا خصوص قومه ولا خصوص المؤمنين منهم از لا دلیل على التقييد من جهت لفظ. این بود میفرمایند که چرا من این سیاق رو گفتم. میگه هیچ دلیلی نداریم که بیایم الان ناس رو مقید بکنیم به گروه خاص. از چه جهت؟ از جهت خود کلمش. خب، نه اینجا نوشتم، من میدونستم چی نوشتید، نوشتم برای همه قابل فهم باشه. من تعمد دارم جلسه نیست که بخوام برای همه قابل فهم باشه. گفتن یه جوری بگید، اولا که این جلسه سومشه، اون کسی که از جلسه اول اومده باشه خیلی از مباحث الان دستشه، ما داریم چی میگیم، و جلسه تفسیره. من نیومدم اینجا منبر برم که به قول من رو فقط چی بگم. ما برای بعضی از دوستانمون دارن استفاده میکنن، نگامون اونه. بقیه بزرگواران سوالاشونو بنویسن، اجازه بدید بقیه بزرگواران سوالاشونو بنویسن، در خارج از این اگر سوال داشتن بیان بپرسن، ما وقت میذاریم جواب میدیم. ولی الان دنبال این نیستیم که بیایم مثلا یه تفسیر عمومی بگیم. نه، من دنبال این بودم که قواعد المیزان رو در بیاریم و بچه‌ها بتونن استفاده بکنن. بفرمایید. سوال بپرسید، حرفی نیست. خب بپرسید، سوال دارید بپرسید. البته کسی حق داره سوال بپرسه که تو جلسه قبل گوش داده باشه. اینجوری نباشه که الان ما وقتمون گرفته کسی که مثلا اون که آقا سیاق چیه؟ چی داری میگی سیاق؟ با سیاق گوش بکنید جلسه قبل رو واضح میشه بر. از سیاق صحبت رو فهمیده میشه که سیاق چیه. خیلی خوب، یه نکته خیلی مهم دقت بکنید. آیا در محضر قرآن باشید؟ خواهشن در محضر قرآن باشید. بله، من روز اول گفتم نمایه بزنید. خوب دقت بکنید. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. خیلی جالبه ها. خدا کتاب رو برای چی نازل کرده؟ برای اینکه مردم از ظلمات به سمت نور بروند. این اتفاق توسط کی میفته؟ توسط آیه چی میگه؟ صبر کنید. این اتفاق توسط کی میفته؟ پیغمبر دیگه داره میگه دیگه، لتخرج الناس، تا تو خارج کنی مردم را از ظلمات به سمت نور. احسن. اتفاقا یکی از سوالاتی که اینجا مطرح میشه، چرا خداوند تبارک و تعالی نزول کتاب رو به خودش داره نسبت میده؟ کتابون انزلناه الیک. خب بعد از اون طرف اخراج مؤمنین یا اخراج مردم را از ظلمات به سمت نور داره به پیغمبر نسبت میده. باز دوباره در آخر آیه دوباره چی میگه؟ میگه به اذن ربه. حالا این یه نکته بگم، فقط اشاره داره به این که خداوند تبارک و تعالی جالبه، برای همین ناآورده هستن. انزلناه الیک، خداوند تبارک و تعالی هر امری رو که در دنیا میخواد انجام بده از طریق اسباب انجام میده. منظور فرشتگان هستن، فرشتگان اسبابند، اسباب نزولند. جایی میگه من نازل کردم، جایی هم میگه انزلنا، یعنی میخواد بگه من قدرت دارم خودم نازل بکنم ها، ولی از مجرای اسباب دارم نازل میکنم، به واسطه اسباب دارم نازل میکنم. جالب اینجاست، اول این اخراج رو به پیغمبر نسبت میده، بعد برای اینکه یه دفعه فکر نکنن پیغمبر چی داره، شأن مستقل داره، سری در پایان آیه میفرماید چی؟ به اذن ربهم الی الصراط العزیز الحمید. اینم یه نکته است که علامه بهش اشاره میکنه. خب میشه خیلی میتونیم حرف بزنیم تو اینجا، ولی خب بنای حرف زدن زیاد نداریم. بله درسته، میشد. واسطه همون که عرض کردم، ایشون یه سوال پرسید، باز حاج آقا رو میبینم یادیم میفتم که میگه سوالا رو تکرار کنید. ایشون سوال پرسید که این به اذن ربهم، رب آنها، نگفته که به اذن رب که، نکته داره، قطعا نکته داره، جای بحثش نیست الان ازش عبور میکنم. آیه آساد سوال میپرسن که چی بود سوالت؟ آها میشود میگه که میفهمن که اینجوری خداوند تبارک و تعالی میفرمودن که ما اینو نازل کردیم تا مردم خارج بشن به سمت، به اصطلاح از ظلمات به سمت نور. خب این داره واسطه بودن پیغمبر رو نشون میده دیگه. نه نمیشه. همون نکته ای که گفتم به بزرگواران. حواسا اینجا هست یا نه؟ به سلامت بفرست. اللهم خواهشن دقت بفرمایید یه مقدار. چی؟ بله کسی که استفاده نمیکنه میتونه بره طبقه بالا. دقت بفرمایید خواهشن. ببینید من یه نکته ای رو میگفتم جالب، حالا اینا دیگه از باب تفسیر نیست، اذن دخول حرم امام رضا هست، خوندید دیگه، بذار ببینم حفظم بخونم. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتك علیه و آله و قد منعت الناس ان يدخلوا الا باذن فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يوزن لكم اللهم اني اعتقد حرمه صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما اعتقدها في حضرته واعلم ان رسولك وخلفائك عليهم السلام احياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وانك عجبت عن سمع كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم و انی استعذن که یا رب اولا، درسته؟ و انی استعذن که یا رب اولا. حالا همین جاشو فقط میخواستم به همین جا، و انی استعذن که یا رب اولا، اول داریم از خدا اجازه میگیریم و استعذن که و بعد رسول، سومیش ائمه و ملائکه. خب نه ائمه و ملائکه و استعذن و رسول که صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوب میشه سه تا دیگه عرض کردم. خدا، دقت کنید، چرا ملائکه هست، حالا بیارید الان هست. خدا، رسول خدا، ائمه و ملائکه، ولی وقتی که اجازه گرفتی حالا دوباره میخوای اجازه رو تأکیدش کنی، نمیگه اتعزن و یا الله، میگه دیگه از اینجا شروع میکنی اتعزن و یا رسول الله. یعنی هم جواب شماست، یعنی خداوند تبارک و تعالی اذن و اجازه خودش رو داد به پیغمبر. تو از خدا اجازه گرفتی، ولی وقتی دیگه میخوای وارد بشی باید پیغمبر به تو این اجازه رو بده. اتعزن و یا رسول الله، اعدخلو یا رسول الله، آیا وارد بشم یا رسول الله؟ احسن. ببین خداوند تبارک و تعالی نظام عالم رو نظام اسباب قرار داده. این خیلی حرف مهمی است. خواهش میکنم اینو دقت بکنید. یکی از مهمترین مباحث معرفتی و عرفانی همینه. آدم ها یه مقدار که میخوان عارف بشند و به سمت معنویت میرن، دست از اسباب بر میدارن. دست از اسبابم اگر میخوای برداری بازم بد نیست، ولی نباید اسباب رو نفی بکنی. خداوند تبارک و تعالی پیغمبر رو مجرای هدایت قرار داده. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ولی به اذن ربهم. بله خیلی مهمه. الى الصراط العزیز الحمید. یه نکته دیگه بگیم تمام. همتون بلدید این نکته رو، خیلی جالبه، تو قرآن هم زیاده. آیه سوم آیت الکرسی رو هم بخونید. آیت الکرسی که یه آیه است، اون دو تا آیه بعدش. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. نور همیشه به صورت مفرد تو قرآن اومده، درسته؟ ما تو قرآن انوار داریم، نور نور نور، الله نور السماوات والارض، ولی ظلمات غالبا به صورت چی اومده؟ جمع اومده. چه نکته ای داره همتون بلدید؟ چی؟ نور از حق نشأت میگیرد و حق تو عالم یکیست. ظلمت از باطل نشأت میگیرد و اباطیل تو عالم زیاده. اینم دلیلش. شما هیچ جای قرآن هم حقوق ندارید. حق 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 حق. این حقوقی هم که ما داریم میگیم که مثلا آقا حق پدر، حق معلم، حق همسایه، اینا در طول همه. خوب دقت بکنید، یعنی در اصل برمیگرده به یک حق، که اون حق رو اگه لحاظ بکنی ذیل اون حق بقیه هم لحاظ میکنی. پس ایشون فرمودن که و المراد به ظلمات و نور از زلال و الهدا. وقد تکرر فی کلام تعالی اعتبار الهدا نورن و عد الزلال ظلمه و جمع از ظلمات دون نور. ظلمات جمعه ولی نور مفرده. چرا؟ لأن الهدا من الحق، هدایت از حق است و الحق واحد لا تغایر بین اجزایی و مصادیقه. اگر میخواید حق رو بشناسید، اینا رو دارم میگم برای نمیدونم هستن خانمایی که تو مجموعه ما فعالن که میگم فلسفه و فلسفه اسلامی برای کودکان. ما اولین چیزی که به بچه‌ها یاد بدیم، بعید میدونم حمید آقا، قانون علیت باشه. اولین چیزی که به بچه‌ها باید یاد بدیم بحث امام و پیغمبر باید باشه، ضرورت امام و پیغمبر. چون پیغمبر اومده میگه بوئست لاثیر دفاعن العقول. پیغمبر اومده میگه من اومدم تازه عقلای شما رو شکوفا بکنم. پس ما اول باید به ضرورت پیغمبر برسیم دیگه. البته ممکنه یکی بگه آقا اثبات ضرورت پیغمبر نیاز به عقل داره دیگه. اون یه عقل بسیطی است که همه دارن. باید توی فابک اینجوری کار بکنیم. اول ضرورت یک هدایتگر رو اثبات بکنه. این خیلی مهمه. نکته بعدیش، اگر توی باز اینا رو میگم، حالا شاید به قول معروف بعضیا بگن آقا اینا نمیشه، ولی من امیدوارم ان شاءالله توی یک سال آینده بعض از این کتابا و محتویات بیاد بیرون. ما اولین چیزی رو که باید به بچه نشون بدیم و بفهمونیم براش نوره. نور. اگه نور رو بچه درست بتونه تحلیل بکنه و بفهمه، البته با نگاه حکمی ها، نه اینکه نور رو مثلا از این بر از تو منشور رد کنیم ببین مثلا شکست نور اتفاق افتاد اینجا، مثلا این خوبه، اینا قشنگه، من اینا رو نفی نمی کنم، ولی نور اصلا عرفا برای شناساندن خدا از واژه نور استفاده می کردن. خدا همه جا هست یا نیست؟ هست. خدا الان اینجا پر رنگ تره یا مثلا تو خانه خدا تا خونه خودش؟ خب قطعا اونجا حضور پر نورتری دارد. ولی آیا اون چیزی که اینجا هست خدا نیست؟ خداست. اون چیزی که اونجا هست خدا نیست؟ چرا اونم خداست. الان نور، ببین اینجام نوره، نزدیک چراغم نوره، تو اون گوشم نوره. درسته که اینجا ضعیف است و اینجا قوی، ولی هر دوتا اینا چی هن؟ نورند. یکی از چیزایی که بچه ها به نظر من تو تفکر، چون ملموس هم نور رو دیگه مشاهده میکنن دیگه، بچه ها توی فلسفه اسلامی برای کودکان باید یاد بگیرن نور رو بتونن بفهمن یعنی چی. اگه نور رو بفهمه تشکیک رو میفهمه، تشکیک وجود رو میفهمه، اصالت الوجود رو میفهمه، همه اینا رو میفهمه. ولی یواش یواش بعدش، یعنی تو پس زمینه ذهنش ایجاد شده. خیلی خوب اینجا علامه میفهمن و لام فی قوله لتخرج الناس، این لامی که لتخرج الناس بود گفتیم برای چیه؟ برای علته. علت میفرماین که لام القرض، قرض یعنی برای چه ما این رو نازل کردیم؟ به قرض خارج کردن مردم از این. آیا میتونیم بگیم لام عاقبته، همون غایت؟ چرا؟ چون که خب وقتی بگی لام عاقبت یا غایت، یعنی این که اتفاق افتاد باید این غایت حاصل بشود، ولی این غایت که همیشه حاصل نشده، این یکی از علتهایی است تا مردم به این سمت بروند. حالا غایت نه، عاقبت بگو. عاقبت چون تو اینجا مدام، یعنی چی؟ یعنی الان اتفاق افتاده، آیا همه او زمانی که به حق میرسن به واسطه نزول این قرآن بود یا واسطه مثلا برپایی قیامت بود؟ الان ما داریم نسبت میدیم به نزول قرآن دیگه، درسته؟ من بله، انا لله و انا الیه راجعون، همه ما از خدا اومدیم به سمت خدا میرسیم. ولی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، بحث دنیاست. تو دنیا همه میرسن؟ نه نمیرسن. بازه؟ خیلی خوب کفایت میکنه دیگه. حالا بذارید باز بقیهش بعدن ان شاء الله. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.